أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تطبيق قواعد باب تعارض بر موارد تزاحم ملاکی در قسمت سوم که در فرض تساقط دلیلین و مراجعه به اصل عملی باشه، آیا اونچه که در تعارض بعد و سایر موارد تعارض گفته میشه در تزاحم ملاکی به عینه جاری هست یا اختلاف هست؟ مرحوم آقای سر فرموده بودند که اگر ما در تساقط قائل به تساقط جزئی بشویم، به این معنا که در نفی ثالث حجیت را باقی بگذاریم، خب همون مطالبی که اونجا هست اینجا هم پیاده میشه، چون در نفی ثالث باید به این دو دلیل اخذ کنیم. ولی اگر در سایر موارد تعارض قائل به تساقط کلی شدیم، حتی در حد نفی ثالث هم اثر ندارن دوتا خطاب، مرجع فقط اصل عملی هست، بنابر این نظر اینطور نیست که کل ما یقال در سایر موارد تعارض به عینه در اینجا جاری باشد، در تفاهم ملاکی جاری باشد، اینطور نیست، بلکه بحث به موارد فرق پیدا می شود، چون در مرحله اجرای اصل عملی در خصوص موارد تزاحم ملاکی اینطور نیست که ما بتوانیم اصل عملی را جاری بکنیم و به مقتضای اصل عین ما کان اخذ بکنیم، چون در بعضی از موارد اجرای اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه هست، و اگه موجب این باشه اصل در این فرد جاری نمیشه. از باب مثال دو تا مورد را هم ذکر فرمودن. مورد اول جایی بود که تزاحم ملاکی بین امرینی باشه که بین امرینی متعلقین به دو تا ضدی که تضاد بینهما دائمی هست ولو ثالث هم دارن، مثل قیام و قعود که حالت ثالث هم دارد. خب در این مورد ایشون فرموده که اگر دوتا خطاب ساقط بشوند در مدلول مطابقی، ولی به ملاحظه این که ملاک کلل حکمین محرز هست و مفروض هست، اینجا نمی شود براءت را هم از وجوب قیام هم از وجوب قعود از هر دو براءت جاری کرد، چون اجرای براءت از هر دو معنای او و مقتضای او جواز ترک هما الی ثالث هست، به این حتما غیر جائز هست، چون این تفوید ملاک فعلی هست، ملاک در هر دو وجود داره، در حالی که مقتضای اصل اینه که هیچ یک لازم الرعایه نیست. بله در این مثال اول اگر از جهت تعیین خصوص قیام یا تعیین خصوص قعود احتمال داده بشه، براءت از تعیین جاری میشه، ولی براءت از اصل تکلیف در این نسبت به اینها جاری نمیشه. نتیجه این میشه که در این موارد مکلف باید یکی از این دو را انجام بدهد، یا قیام را و یا قعود را، به حالت ثالث که چون زدین بودن که لحما سالس نباید ترک هر دو بکنه، یکی از این دو باید انجام بشه. مثال اول این بود. مثال دوم و مورد دوم فرموده جایی که ما احراز ملاکین در متضادین بکنیم، ولی تعارض هم از باب توایم باشد، ولی یکی از اینها اعم موردی از دیگری هست، ولی اعمیتش به نحوی نیست که احتمال به نحوی نیست که قابل حمل بر مورد افتراق باشد. حالا مثالی که زدن مثل این که قابل تخصیص در حقیقت باشه، مثل این که در یک دلیل وارد شده باشه تصدق علا کل فقیر، امر تکلیف به تصدق علا کل فقیر وارد شده، در خطاب دیگر وارد بشه که لا یجوز و تصدق علال فقیر القادر علال عمل، حرام هست تصدق بر فقیری که قادر بر عمله. خب اینجا در بد و عام نسبت به اینها که در نظر گرفته بشه نسبت اون خصوص مطلق هست، چون فقیر که در خطاب اول موضوع بود اعم هست از قادر بر عمل و غیر قادر بر عمل. ولی اگر مفروض این باشد که فقیر غیر قادر بر عمل نادر هست، این خطاب اول که گفته تصدق علی کل فقیر نمی شود بگیم این تخصیص میخوره با خطاب دوم، چون اگه بخواد تخصیص بخوره اختصاص پیدا میکنه به فقیر غیر قادر، به فقیر غیر قادر هم که نادر مثلا کل معدومه. خب در اینجا در جایی که تعارض بین اینها باشه، تعارض اگه تعارض بحث باشه مثل بقیه موارد تعارض باشه، احراز ملاکه نشده باشه، اینجا برائت جاری میشه در چه نسبت به فقیر قادر چه نسبت به فقیر غیر قادر از عمل، برائت از وجوب و حرمت هر دو جاری میشه. نتیجه اینه که مکلف میتواند ترک بکند و میتواند انجام بدهد. ولی اگر این را در باب تزاحم ملاکی فرض کردیم، احراز کردیم که هم تصدق علی کل فقیر ملاک دارد، مصلحت ملزمه دارد، و هم تصدق علی غیر قادر مفسده ملزمه داره، اگه ملاکین را احراز کردیم، در اینجا ما نمیتوانیم براءت از وجوب و براءت از حرمت جاری بکنیم، بگیم مباح است به مکلف، مخیر بین الفعل و ترک، چون در حقیقت این اجرای براءت از کلیهما کل الامرین موجب تفویت ملاک فعلی میشه. این ملاک فعلی یقینا در این مورد وجود داره، این فوت میشه و مقتضای اصل ترخیص در مخالفت با این ملاک فعلی است. خب پس اینطور نیست که بناءً علی تساقط کلی در تعارض بعد همه اونچه که اونجا گفته میشه به عینهی در موارد تزاحم ملاکی قابل جریان باشه، بلکه در بعضی از موارد مثل این مثال‌ها اشکال پیدا میشه. این فرمایش مرحوم آقای صدر در قسمت سوم از تطبیق مرجحات باب تعارض بر موارد تزاحم ملاکی. به نظر میرسه که در این قسمت باید مسئله به نحو دیگه‌ای پیش بره غیر از اون طریق و نقشه‌ای که در کلام مرحوم آقای صدر ارائه شده، به جهت این که بله در اینجا اگر در موارد تزاحم ملاکی فرض بشود که قواعد باب تزاحم جاری نبود و نتونستیم از راه قواعد باب تزاهم احد و تکلیفین را مقدم بر دیگری بکنیم و در قسمت دوم هم قواعد باب تعارض در برای ترجیح احد و طرفین هم تمام نبود، نتونستیم یک طرف را بر دیگری ترجیح بدیم. نوبت میرسه به اصل عملی، اون خود خطابین وقتی که هر دو ساقط شدن، نوبت میرسه به اصل عملی. چون در این مورد در حقیقت ما نسبت به حکم واقعه شک داریم و دلیل اجتهادی هم نتوانست دلیل اجتهادی بلا معارض بلا مزاحم نداشتیم که حکم این مورد را برای ما تعیین بکنه. خب نوبت به اصل عملی میرسه. در مرحله اجرای اصل عملی اون چه که مورد مهم هست اینه که ما محتملات به حسب مقام ثبوت را در نظر بگیریم. بر اساس محتملات در مقام ثبوت اصل عملی را جاری بکنیم، ببینیم که آیا اصل جاری میشه یا جاری نمیشه. بله، اینکه جریان اصل موجب ترخیص در مخالفت قطعی نشه، این قاعده است که لابد من الالتزام به این، لا اشکال در این. ولی در جریان اصل ما باید محتملات در مقام ثبوت را در نظر بگیریم، به لحاظ این محتملات ببینیم اصل جاری میشه یا نه. با توجه به اینکه محتملات فی مقام ثبوت باید ملاحظه بشه، ما این موارد تزاحم ملاکی را که بازش بکنیم بخواهیم بررسی بکنیم، در جایی که تزاحم ملاکی در متناقضین باشد، مثل همون سله و لا تسله که قبلا در کلمات ایشون مثال زده شده، یا تزاحم ملاکی در اجتماع امر و نهی باشه بنابر امتناع از جهت این که بله وجود خارجی واحد هست و ما هم قائل به امتناع شدیم. خب در این موارد محتملات ثبوتی را که در نظر بگیریم، با فرض این که مورد از تزاحم ملاکی هست، یعنی اصل الملاک احراز شده، با توجه به احراز اصل الملاک محتملات ثبوتی در این موارد سه تا هست. احتمال میدیم که تکلیف مجعول در بین تکلیف وجوبی باشه، ولو از خطاب نتونستیم استفاده کنیم، ولی محتمل به حسب مقام ثبوت اینه. احتمال میدیم تکلیف وجوبی جعل شده باشه، احتمال میدیم تکلیف تحریمی جعل شده باشه، احتمال هم میدهیم که حکم مجعول در بین اباحه هست. چرا این سه تا محتمله؟ چون فرض کردیم که ما ملاک وجوب که مصلحت ملزمه هست در این عمل وجود دارد، هم مصلحت ملزمه وجود دارد هم مفسده ملزمه وجود دارد. اصل وجود ملاک معلومه، اما اهمیت احد ما نسبت به دیگری، اهمیت احد ما نسبت به دیگری معلوم نیست، غلبه احد ما بر دیگری معلوم نیست. ممکن هست جهت مصلحت غالب بر جهت مفسده باشد، که اگر این طور باشد ثبوتن حکم مجعول در بین وجوبه. ممکن هست جهت مفسده غالب بر جهت مصلحت باشد، که اگر ثبوتن غالب باشد مفسده حکم مجعول در واقع حرمت. ممکن هم هست که متساوی باشه، خود در موارد تساوی حکم مجعول در بین برای این واقعی که مصلحت ملزمش با مفسده ملزمش علا حد سوا هستن، حکم مجعول در بین میشه مجعول در واقع میشه اباحه. خب پس اینجا در این موارد تزاهمی که از من قبیل متناقضین هستند یا اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، اینجا به حسب مقام ثبوت محتملات ثبوتی وجوب هست و حرمت هست و اباحه هست. خب وقتی که اینطور شد ما وجوب احراز که نشد، حرمت هم که احراز نشد، یقین که نداریم، احتمال تساوی رو هم میدیم. وقتی که احتمال تساوی شد طبعا در مرحله اصل عملی براءت جاری میشه، هم از وجوب جاری میشه هم از حرمت براءت جاری میشه، هم از وجوب براءت جاری میشه هم از حرمت براءت جاری میشه، به خاطر اینکه احتمال میدیم که حکم مجهول در بین اباحه هست. خب در این مورد که بله اصل الملاک محرز شده، شک در غلبه احدهما بر دیگری هست، اصل از کل تکلیفین جاری می شود، نتیجه اصل جواز بله نتیجه اصل جواز ارتکاب هم یعنی جواز ارتکاب به ترک هر دو هستی که هم می شود انجام بده، می تواند انجام بده، هم می تواند ترک بکنه، یعنی اونی که بله نتیجه مطابق با همون اباحه می شه دیگه. عملا تکلیف الزامی احراز تکلیف الزامی در بین نیست. در اینجا اگر احتمال تساوی در کار باشه در این دو مورد، اصل جاری میشه در نایه هر دو حکم الزامی، نتیجه میشه عملا اباحه در مقام عمل. این در صورتی است که احتمال تساوی وجود داشته باشه، احتمال تساوی وجود داشته باشه. ولی اگر در همین مورد ما احراز بکنیم که تساوی در کار نیست، یکی از اینها اهم، منتها نمیدانیم که آیا ما هو الاهم مفسده هست که طبعا حکم مجعول در واقع بر طبق او میشود که حرمته، یا ما هو الاهم مصلحت هست که حکم مجعول در بر طبق او میشه وجوب. اگر اصل الاهمیه احراز شده، اهمیت احدهما نسبت به دیگری احراز شده، ولی نه در تعیین اهم شک کردیم که آیا مفسدش مثلا غلبه داره یا مصلحتش غلبه داره، اگه اینجوری در این موردین ما احتمال تساوی ندهیم بلکه اهمیت محرزه، مورد اهمیت مشکوکه، اگه اینجوری حساب بکنیم طبعا در این موارد مورد میشه از موارد دوران ام بین محظورین، چون یقین داریم به اینکه یک تکلیفی در بین جعل شده که اون تکلیف در بین یا حرمت هست به خاطر غلبه مفسده، یا تکلیف در بین وجوب هست به خاطر غلبه مصلحت. میشه از موارد دوران ام بین محظورین که علم به تکلیف الزامی در بین داریم و موافقت عملیه، موافقت قطعیه هم ممکن نیست، نه مخالف موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه، هیچ کدوم از اینها ممکن نیست. روی این حساب اینجا مقتضای قاعده در این موارد میشه جواز یکی از این دو، یا به خاطر اینکه براءت مثلا جاری میکنیم، یا اینکه حکم عقل از دوران ام بین محظورین جواز الارتکاب و ترک مستند به حکم عقل نه به خاطر اجرای براءت. علایل در این صورت مورد از باب یعنی قواعد دوران ام بین محظورین پیاده میشه. بله قواعد دوران ام بین محظورین پیاده میشه. این احتمال این مربوط به دو مورد اول. اما در جایی که تزاحم ملاکی در متضادین باشد، در ضدینی که لا ثالث لهما باشد، مثل همون مثال حذر و سفر که قبلا گفته شده، خب اینجا چون فرض اینه که دو تا امر داریم که متعلق شده است به دو تا زید، از نایه این دو تا امر مصلحت فی کل من الزیدین کش می شود. منتها اینجا جعل این دو حکم معن که ممکن نیست، جعل این دو حکم معن ممکن نیست، جعل وجوب تخییری هم ممکن نیست دیگه، چون عملا مکلف خارجن بله بینهما هست دیگه، معنی نداره وجوب تخییری جعل شده باشه، چون بله وجوب تخییری احتمالی اون را نمیدهیم، دو تا وجوب تعینی هم بر هر دو نیست. در این موارد در حقیقت ما شک میکنیم که آیا اونی را که واجب بر ما هست سفر هست، به خاطر اینکه ملاک در او اهم هست، به خاطر اهمیت تکلیف به او به سفر تعلق گرفته، یا اینکه نه بله اونی که واجب هست بله حذر هست به خاطر اینکه ملاک در او اقوای در این قسمت هم حال این قسمت در این قسمت هم همون قواعد دوران هم بین المحذورین پیاده می شود، به خاطر اینکه مکلف لا یخلو من احد الامرین اما الحذر او السفر، و در حقیقت علمم داریم که اینجا یه تکلیفی در بین جعل شده، منتها نمیدونیم تکلیف به حذر تعلق گرفته یا به بله سفر تعلق گرفته. در این موارد چون موافقت قطعی ممکن نیست بله و مخالفت قطعی هم در این موارد لابد من هست، ضروری هست، دیگه این علم قابل علم اجمالی در اینجا قابلیت تنجیز را نداره. حکم در اینجا میشه همون تغییر عملی، اما به حکم به استناد به حکم عقل یا ابواب جریان براءت در دو طرف دیگه. این نسبت به متضادین به تضادی که لا ثالث لهما، اما متضادین به تضاد دائمی که مثل قیام و قعود که حالت سوم داشتن، در اینجا در این مورد که متضادین به تضاد دائمی که حالت حالت سوم داشتن که مثال اول در کلام مرحوم آقای سعد بوده، در این فرض که دوتا فعل مثل قیام و قعود با هم دیگر جمع نمی شوند، هیچ جا با هم جمع نمی شوند، تضاد بین اینها تضاد دائمی هست، ولی ثالث هم دارن، خب در اینجا مصلحت در نایه قیام احراز شده، مصلحت در نایه قعود احراز شده، محتملات در مقام ثبوت در این موارد جعل وجوب برای خصوص قیامه یا جعل وجوب برای خصوص قعوده. در اینجا احتمال وجوب تخییری باید فرض بکنیم که در اینجا احتمال وجوب تخییری در بین نیست. چرا؟ چون اگر احتمال وجوب تخییری در این مورد امر به قیام و امر به قعود باشه، این احتمال وجوب تخییری باعث میشه که در مرحله ترجیح دلالی بین اما جمع بشود به حمل بر تخییر، چون در مثل مواردی که قبلا هم مثال داده شده، صل الظهر صل الجمعه، که هر کدوم از اینها فی حد نفسهی ظهور در وجوب تعینی دارد، اگر احتمال وجوب تخییری در واقع داده بشود، احتمال وجوب تخییری در واقع داده بشه، جمع عرفی بینهما حاکم هست، جمع عرفی اقتضا میکنه که رفعیت بکنیم از ظهور در تعین فی کل منهما به واسطه نصوصیت آخر در کفایت او، با همون تقریب معروفی که در کلمات از جمله در کلام مرحومای خویی هست. این صورت ثالثه، این موارد تضاد متضادین به تضاد دائمی اگر بخواهیم در مرحله اصل عملی از حکم او بحث بکنیم، باید احتمال وجوب تغییر را منتفی بدانیم، چون اگر احتمال وجوب تغییری باشه نوبت به اصل عملی نمیرسد، حمله بر وجوب تغییری میشه در مرحله ترجیح دلالی، در مرحله مرجحات دلالیه حمله بر این میشه. پس احتمال وجوب تغییری که در بین نبود و در مثل این مورد ما احتمال وجوب تغییری که منتفی بود، مورد میشه از مواردی که ما علم اجمالی به تعلق تکلیف به عهد الامرین داریم، یا بله یا قیام متعلق امر هست و واجب هست بر مکلف او را انجام بده، یا جلوس متعلق امر هست. علم به تعلق تکلیف به عهد الامرین داریم، ولی موافقت قطعیه در اینجا ممکن نیست، چون تضاد دائمی دارند که در هیچ ظرفی با هم قابل جمع نیستن. چون موافقت قطعیه ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه ممکن هست، که ترک کلیه ما و رجوع به فعل ثالث باشه. خب اینجا چون موافقت قطعی ممکن نیست ولی مخالفت قطعی ممکن هست، میشه مورد از مواردی که علم اجمالی منجز هست در حد حرمت مخالفت قطعیه، و نتیجه میشه که ترک هما معن که مخالفت قطعی هست جایز نیست، ولی یکی از این دو رو باید انجام بده. یجب علیه اتیان به احد اما ولی ولا یجوز له ترک اما معن. پس در اینجا در این مثال اول اگر بخواهیم اصل عملی را جاری بکنیم، نوبت به اصل عملی برسه، دیگه اینجا احتمال وجوب تغییر رو باید منتفی بدونیم. این که در فرمایشات مرحوم آقای سر اومده که در اینجا فراعت از کل من الوجوب براعت از وجوب کل منهما الف و ب جاری نمی شود ولی از تعیین براعت جاری می شود، این فرمایش اشکالش معلوم شد که اینطور نیست. چون یا احتمال وجوب تغییری را می دهید، که اگر احتمال وجوب تغییری بدید در محله قبل جمع دلالی بود، اگر احتمال وجوب تغییر را ندید دیگه معنا نداره که براعت از تعیین جاری بشه، چون تعیینش مسلمه، منتها مورد تعیین مردد بین مثلا الف و ب هست. این نسبت به مثال اول مرحوم صاحب. اما مواردی که بله بین الفعلین عموم و خصوص مطلق هست ولی عموم هم به نحوی نیست که قابل تخصیص باشه، مثل مثال تصدق علی کل فقیر که قابل اختصاص به فقیر غیر قادر بر عمل نیست چون نادر هست. در این مثال آیا بله حکم این مثال همون به همون نحوی است که در کلام مرحومای سهل اومده یا نه؟ اشکال اینه که در این مثال در همین مورد که اینها یه ماده اجتماع دارن که ماده اجتماع بله تصدق علل صدقه دادن بر فقیر قادر بر عمل هست، دلیل دوم میگوید حرام هست، دلیل اول به اطلاق و عمومش میگوید که واجب هست. در ماده اجتماع در این مورد نفس اون مطالبی که در متناقضین و در موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع گفته شده، نفس اون مطالب اینجا پیاده میشه. چرا؟ چون نسبت به ماده اجتماع مقتضای دلیل دوم اینه که مفسده ملزمه هست، به طوری که صلاحیت برای جعل حرمت را داره. مقتضای اطلاق دلیل اول اینه که مصلحت ملزمه هست که صلاحیت وجوب را داره. پس اصل المصلحه و اصل المفسده در این ماده اجتماع محرز هست. شک ما در این هست که آیا جهت مصلحت مقدم هست بر جهت مفسده، یا جهت مفسده مقدم هست بر جهت مصلحت، یا تساوی بینهما هست. در اونجا چه چیزی گفته شد؟ به همون مطالبی که اونجا گفته شده در اینجا هم میاد. در اینجا اگر اصل الاهمیه احراز نشد، احتمال تساوی داده شد، براءت نسبت به او جاری میشه. براءت نسبت به وجوب و حرمت جاری میشه. و اگر علاوه بر اصل الملاک اهمیت احدهما نسبت به دیگری هم احراز شد، شک ما در این بود که ما هو الاهم مصلحت هست یا ما هو الاهم مفسده. خب در اینجا طبعا همون قاعده دوران امر بین المحظورین باید پیاده بشه. پس در ماده اجتماع این مثال ثانی مرحوم آقای سعد، در ماده اجتماع در جایی که احتمال تساوی داده بشه، جریان براءت نسبت به هر کدوم از وجوب و حرمت مشکلی نداره. تلخیص در مخالفت قطعی هم پیش نمیاد، چون احتمال تساوی رو میدیم. احتمال تساوی که داده شد یعنی حکم ملاک، یعنی در اینجا اونی که حکمی که در اینجا جعل می شود حکم مجعول واقعی اباحه است. احتمال اباحه واقعی را بدیم، براءت از وجوب، براءت از حرمت مشکلی نداره. پس نسبت به ماده اجتماع حکمش این شد. میمونه ماده افتراق. ماده افتراق کجا بود؟ جایی که فقیر غیر قادر بر عمل باشه. خب نسبت به ماده افتراق در کلام مرحوم آقای سعد اومده که در ماده خب در کلام ایشون کلا اومده بود که در اینجا ما نمیتونیم، در این مثال نمیتونیم اصل جاری بکنیم. این فرمایش ایشون که فرموده اصل نمیتونیم جاری بکنیم نسبت به ماده افتراق درسته. نسبت به ماده افتراق، بله نسبت به ماده افتراق که فقیر غیر قادر بر عمل باشه، ما نمیتوانیم اصل جاری بکنیم. چرا نمیتوانیم اصل جاری کنیم؟ چون در این قسمت فقیر غیر قادر دلیل اول که تصدق علی کل فقیر کاشف از مصلحت ملزمه در این ماده افتراق هم هست. در این ماده افتراق که در این ماده افتراق مزاحمتی با اون تکلیف آخر که مزاحمتی با اون نداره، اون خطاب دوم که بله خطاب دوم که حرمت تصدق بر فقیر قادر باشه، اثبات مصلحت مفسده در اینجا نمی کنه. پس ماده افتراق یعنی فقیر غیر قادر موردی است که احرزه به اطلاق خطاب اول، احرزه وجود مصلحت در او ولا دلیل علی وجوب مفسده. خب میشه از مواردی که ما ملاک الزامی در فعل را احراز کردیم، غرض الزامی را احراز کردیم، ولو در ناحیه خطاب و تکلیف و دلیل ساقط شده، به تعارض ساقط شده، ولی عقل حکم میکنه به لزوم رعایت اغراض و ملاکات، مصالح و مفاسد به مقدار ممکن. در این قسمت حکم همینه که ما اصل جاری نمیتونیم بکنیم چون ملاک محرزه. ولی اینجا این مورد افتراق دیگه از تزاحم ملاکی خارجه، چون در ماده افتراق ما مفسده رو احراز نکردیم. در ماده افتراق از تزاحم ملاکی خارج است. وقت نتیجه جمع بین این دوتا قسمت که ماده افتراق و ماده اجتماع باشه، نتیجه جمع چی شد؟ نتیجه جمع این میشه که در این مثال دومیشون اون قسمتی که داخل در تزاحم ملاکی هست، اون قسمتی که داخل در تزاحم ملاکی هست اصل قابل جریانه، اون قسمتی که اصل قابل جریان نیست که ماده افتراق باشد، اون اصلا داخل در تزاحم ملاکی نیست. یعنی مدعای ایشون که ما نمیتوانیم به اصل مراجعه بکنیم، مدعای ایشون تمامه، ولی با محل بحث ما و با موضوع بحث ما ارتباط نداره، یعنی خارج از موضوع بحث میشه. پس با توجه به این که در جریان اصل غیر از این که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی نباشه، در مرحله قبل اون ابتدای امر، ما در مرحله جریان اصل اجدای اصل باید محتملات ثبوتیه را در نظر بگیریم. با ملاحظه محتملات ثبوتیه در هر موردی حکم مختلف میشه. بله این چیان، بله فی الجمله این فرمایش مرحوم آقای سعد که فرموده که عین در مرحله اجرای اصل، عین اون چرا که در سایر موارد تعارض عمل میشه، به عینهی اون نقشه رو ما نمیتونیم اینجا پیاده کنیم، این مدعا درسته. ولی مواردی که به عنوان مثال ذکر فرموده، تطبیق این نقشه و این طرح در این مثالها اشکال داشت. وجه اشکالش این بود که ما با ملاحظه محتملات ثبوتیه در هر موردی باید در مقام اجرای اصل نتیجه چیزی می شود در بعضی از موارد مختلف با اون چی که در کلام از مای سر اومده. خب تا اینجا بله مطالبی که بنا بود در بحث تعادل و تراجی، در بحث تعارض الادله به عنوان مقدمه بحث مطرح بشه و در ادامه اصل بحث در دو فصل بیان بشه، مطالب مربوط به مقدمه تمام شد، ولو به عنوان مقدمه ذکر شده مطالب، ولی خود اینها فی حد نفسی موضوع بله خودش موضوعیت داشت و جای بحث داشت، جای بحث، یکی از مواضع بحث، حداقل یکی از مواضع بحث از اونها اینه. بعضی از این مباحث که در جای دیگه‌ای در اصول عنوان نشده، منحصرا باید اینجا عنوان بشه، ولی بعضی از اینها اگه در جای دیگه هم عنوان می‌شود، ولی یکی از مواضعی که احتیاجی به اینه همین بحث تعادل و تراجیه. بعد از تمام شدن اموری که پنج امری که در مقدمه از اونا بحث کردیم، وارد بحث تعارض الادله و اختلاف ادله میشیم. در این قسمت همونطور که قبلا اشاره شد، مطالب در این قسمت در دو تا فصل، در قسمت اصلی در دو تا فصل باید بیان بشه. فصل اول مربوط به موارد تعارض غیر مستقر هست، یعنی مواردی که در نظر بدوی بین الدلیلین تنافی دیده میشه، ولی مورد از مواردی است که با جمع و عرفی قابل حل هست و التیام پیدا میشود بین الدلیلین و تعارض مرتفع میشه. فصل بعدی هم مربوط به مواردی است که بین الدلیلین تعارضی وجود داشته باشد که اون تعارض مستقر هست، وجوه جمع عرفی درش راه نداره. فصل اول که مربوط به بحث تعارض غیر مستقر هست، همونطور که گفته شد مراد معلومه، یعنی ما در بحث به ظاهر با دو دلیل برخورد کردیم که مدلول این دوتا فی حد نفسهی در بد و امر یه چیزی هست غیر از و مختلف متغایر با اونی که از دلیل دوم هست. ولی این موارد در این موارد جمع عرفی وجود دارد بین الخطابین، به طوری که با اون جمع عرفی دیگه تنافی برداشته میشه. این فصل اونجا که جای بحث داره در این فصل اینه که چه چیزی به عنوان وجه جمع عرفی بین الخطابین میتواند قرار بگیره که به وسیله او تعارض و تنافی تنافی بدوی حل بشه، تعارض حل بشه و ما به هر دو دلیل اخذ کنیم. در حقیقت موضوع بحث در این فصل اول انهای جمع عرفی میشه که به وسیله او تعارض مرتفع میشه. خب اینجا اموری به عنوان وجه جمع گفته شده که همونطور که قبلا هم اشاره شده در مواضع متعددی از اصول و در مباحث فقهی هم گفته میشه، در جایی که ما بخواهیم دلیلین را مقدم بکنیم بر دلیلی دیگر و من حیث و دلاله ترجیح بدهیم بر دیگری، باید اون دلیل آخر حیثیت قرینیت داشته باشه برای دلیلی دیگر. روی این حساب اگر در اینجا عنوان بحث را این قرار دادن که انهای جمع عرفی، در حقیقت واقعش برمیگرده به این که چه چیزهایی میتواند به عنوان قرینه برای تصرف در خطاب دیگر قرار بگیره. اموری را اینجا ذکر کردن، بله، به عنوان وجه ترجیح یا قرینه برای تصرف در دلیل آخر که موجب رفع تعارض بشه. امر اول، بله، حالا اموری که قبلا فلسفه جمله بعضی از اینا شده و بعضی از اینا عنوان شده، ولی این جای بحثش اینجاست دیگه. اموری ذکر شده، امر اول مثلا ورود، بعدش بحث حکومت، بعدش بحث تخصیص اطلاق و بعضی از مواردی که تنافی بین مثلا ادله هست به عنوان قرائن عامه، راهکارهای عام برای علاج تعارض گفته شده، مثل اینکه تعارض بین عموم وضعی با اطلاق مثلا و امثال این که حالا در ادامه بحث به اونجا کشیده میشه. امر اول وروده، اگر احد الدلیلین نسبت به دلیل دیگر خاصیت ورود را داشته باشد، ولو در بد و امر اینطور هست که مفاد دلیل اول با دلیل دوم تنافی داره، ولی ورود احد الدلیلین بر دلیل آخر موجب تقدیم می شود و تنافی برداشته میشه. مقصود از ورود چیه و اقسام ورود، اقسامی که برای ورود وجود داره چیه و حکمی که احکامی که در بر خود در بر ورود مترتب هست و در انهای مختلفی که برای وجود داره این احکام تطبیق میشه، احکام ورود چیه. قسمت اول که معنای ورود باشه، خب این دیگه توضیحش در مواضع مختلفی بیان شده که ما برای به حسب اونی که بله معروف هم هست این چهار تا عنوان داریم که در این چهار مورد چهار تا عنوان مشهور داریم که در این چهار مورد احد الدلیلین مقدمه بر دیگری هست، ولو عنوان‌های موجب ترجیح زیاده، ولی این چهار عنوان معروف دیگه، تخصیص و تخصص و ورود و حکومت. فرق بین اینها چیه در جاهای مختلفی بیان شده. اون چیزی که در ورود خصوصیت ورود گفته میشه اینه که ورود احد الدلیلین به این هست که احد الدلیلین موجب رفع موضوع دلیل آخر بشود حقیقتاً، ولی به برکت تعبد وجدانن موضوع دلیل آخر را رفع میکنه، ولی نه بدون احتیاج به تعبد بلکه با استفاده از تعبد رفع موضوع آخر میکند، وجدانش در مقابل تعبدن هست که در موارد حکومت وجود داره. در موارد حکومت احد دلیلین در موضوع آخر تصرف می کند، تعبدن اگه مثلا موضوع را نفی می کنه، تعبدن نفی می کنه، وجدانن موضوع دلیل آخر منتفی نمی شه. ولی در موارد ورود موضوع دلیل آخر وجدانن منتفی میشه. این وجدانن در مقابل وجداننش در مقابل تعبدنی است که در موارد حکومت. اما این که این رفع موضوع وجدانن با استناد به تعبد هست، نه بدون استناد به تعبد، نه اینکه ابتداعا و بدون تعبد بتواند رفع بکنه، این را در مقابل حکومت گفتن، در مقابل تخصص گفتن هست. این قسمتی که به برکت تعبد هست در مقابل تخصص هست، که در مقابل تخصص احد الدلیلین از موضوع دلیل آخر خارج هست، تکوینن واقع هم ویدانن خارجه و هم تکوینن بدون اتکای به تعبد خارجه. در موارد ورود این خروج از موضوع به برکت تعبد هست، و اگر پای تعبد در میان نبود تکوینن این رفع موضوع وجود نداشت. حالا مثالش را زدن به همین مثلا بله ورود امارات بر قاعده قبح عقاب بلا بیان بر براءت عقلیه، به جهت اینکه موضوع براءت عقلیه عدم البیان هست، با دلیل با خبر ثقه بیان تمام میشه، موضوع عدم البیان وجدانن مرتفع شده، بیان اومده، ولی بیانش به برکت تعبده. اگه اعمال تعبد من ناحیه شارع نبود این موضوع همچنان باقی بود. حالا ببینید سلام الله علیه و آله محمد. نه هرکدام یک قسمت به برکت تعبد در مقابل تخصصی که احتیاج به این نداره. زید جاهل از موضوع اکرم کل عالم خارج هست بدون اینکه هیچ احتیاج به هیچ تعبدی باشه، ولی این میشه تخصص. ولی ورود اون اینکه به برکت اینکه رفع موضوع وجدانی هست لا تعبدن، اینش در مقابل حکومته. در موارد حکومت موضوع منتفی نمی شود وجدانن، موضوع وجود دارد ولی حکم نداره. در حقیقت تعبیر اینکه تعبدن خارج میشه یعنی حکم نداره، نه اینکه وجدانن موضوع منتفی شده.
تعبدن خب نگیم، بگیم عقلن خارج میشه. چرا تعبد؟ کجا؟ الان میگید موضوع